جذب سرمایه های خصوصی اصولا دیگه توفیقی ندارن، به این دلیل که وضعیت سینما تو بخش اکران نامشخصه. ولی خب بعضی از فیلم ها با 5 میلیارد 6 میلیارد 10 میلیارد فیلم های معمولی داره ساخته میشه و هیچ خروجی نداره. به قول یکی از دوستان این فیلم ها هر کجا اصلا نمایش داده بشه، حالا کی ببینه این فیلم ها رو وقتی هیچ جذابیتی برای مخاطب نداره، فقط ساخته شده که ساخته شده باشه. اصولا هدف گذاری سینمای ما کجاست؟ یعنی کی قراره ببینه این فیلم ها رو؟ اکران که نمیشه، بعضی از این اصلا قابلیت اکران نداره، مگر اینکه ببریم باز دوباره اکران های خاص و بلیت بخرن، بلیت انبوه بخرن و فیلم نشون بدن. فیلم هایی که تو بخش خصوصی ساخته شده هم باز همینه، یعنی انقدر فیلم ها بی جون و بی تأثیر داره ساخته میشه که اصولا آدم نگران آینده سینما میشه تو بخش اکران و تو تولید. متاسفانه و اصلا ناامید کننده بود جشنواره به نظرم، به خصوص تو بخش کیفیت فیلم ها اصولا من نقطه روشنی نمیبینم.
من یک سوالی دارم و میخواستم بپرسم. معمولا جشنواره فیلم فجر مأموریت خودش رو معرفی سبد محصولات سینما ایران میدید و 33 فیلم تو بخش سودای سیمرغ نشون میداد، 10 فیلم در بخش فیلم های اول و دوم نشون میداد. این میشد
خارج از مسابقه،
خارج از مسابقه و باعث میشد که یک شوری اتفاق بیفته. الان مسئله‌ای که ما داریم توی سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر، ما دو فیلم رو میبینیم، دوباره اون دو فیلم رو میبینیم و در حقیقت این سبد خیلی خالیه. نمیدونم به عمد این اتفاق افتاده یا به سهو اتفاق افتاده.
ببخشید، یه سری فیلم های خارج از جشنواره که کنار مونده رو هم بعضیش رو دیدم. واقعیت اینه که متوجه نمیشم که فلان فیلم که حالا مشکل ممیزی هم تازه نداشته چرا بیرونه.
بله.
و مثلا یه فیلم مثل لایه های دروغ چرا اون توه؟ کیفیتش رو به بچه 5 ساله هم بدی فرقش رو متوجه میشه. من نمیتونم بپذیرم که این هیئت انتخاب که بالاخره توش کارگردان هست، مدیر فرهنگی هست، متوجه این اختلاف سطح نشه.
بله.
بنابراین نمیدونم چه چیزی بوده، مثلا خواستن تنوع وجود داشته باشه. فکر نکردن که بابا اصل بر تنوع نیست، اصل بر کیفیته. اگه تنوع کنارش باشه که فوح المراد، یعنی مثلا از ژانر اکشن شما یه فیلم بد داری نباید بذاری که اون الگو نشه. بیان آقا ما در همین سطح هم بسازیم تو جشنواره، یه فیلم بد نمیدونم درباره سرطان داری اصلا نباید بذاری چون فیلم بدیه، تأثیر معکوس داره. و چون مثلا میگم فیلم های سقفی رو میذاری بیرون، بعد مثلا این فیلم توه، بعد اصلا اعتبار جشنواره لکه‌دار میشه. چون جشنواره به هر حال کیفیه، اینجوری نیست که بگیم آقا ما یه هیئت انتخاب باشیم سلیقه است. سلیقه تا یه جایی کار میکنه.
هیئت انتخاب یه مرور بکنیم، چون این به نظرم هیئت انتخاب موندگاره در تاریخ سینمای 40 سال ایران. بهروز افخمی، آقای اسفندیار شهیدی، خانم پوران درخشان، آقای بهروز افخمی من یادم رفتم، آقای مجید شاه حسینی و آقای مهندس حسین نیرومند دیگه، درسته؟ کسی دیگه من
جاندار. بله درست. بس ببینید وقتی که مثلا آقای افخمی یهو میاد میگه من بعضی از فیلم ها ندیدم،
بله
سه فیلم شما میگید که خب چه حالا چون دو فیلم
از 22 فیلم خیلی اتفاق
آره
بزرگ
خیلیه، از 22 تا فیلمی که انتخاب شده تازه ندیدن، از اونه که نشدم احتمالا این که سریع ندیدن دیگه.
بله.
خب این اصلا سوال برانگیزه که خب الان چه اتفاقی تو پس افتاده، یعنی چطوره که هیئت انتخاب خودش پشت فیلماش وا نمیسته، پس کی انتخاب کرده براش؟ بعد یه سری فیلم آقای افخمی اومده گفته آقا این فیلم ها جزء سه فیلم برتر جشنواره بود ولی به ما گفتن بذاریم بیرون. میدونین میخوام بگم که
پنج فیلم جشنواره بود
جان،
پنج فیلم گفت.
بله پنج فیلم جشنواره بود. خب این دیگه میدونین این رقابت دیگه سالم نمیتونه باشه که وقتی که رقبا رو از بالا میگن آقا اینو بذار بیرون اونو بذار بیرون، خب تهش این میشه که خب یه سری رو انتخاب کنن خودشون هم میخوان به خودشون جایزه بدن ظاهرا. یعنی میخوام بگم که اعتبار جشنواره به همین چیزاست، وقتی شما اینا رو ازش بگیرید دیگه چیزی نمیمونه که شما از قبل مثلا مشخص کنید که من میخوام به این فیلم جنگی به اون فیلم ارگانی جایزه بدم و بقیه هم بیان سالاد دوروبر میز باشن، این که نمیشه. به هر حال جشنواره اگر رقابتیه که من به نظرم نباید باشه و پانورامای سینما ایران باشه که خب دوستان هم میخوان رقابتی باشه هم میخوان یه شورای اون وسط باشه که بعضی فیلم‌ها رو بذاره کنار، بعد یه هیئت انتخابی باشه که تازه بعضی‌ها میگن این فیلمو ما ندیدیم، اون فیلمو گفتن، این فیلمو گفتن بیرون باشه، این فیلم رو گفتن تو باشه، این طبیعتا اینقدر تبصر مبصره کنارش میخوره که شما دیگه اصلا به سلامت این رقابت اعتقادی دیگه نمیتونی داشته باشی.
این گفتن هام سلیقه یا من چون پیگیر و پیجوی مسائل بودم، یعنی یه گفتن مثلا فرض بله. کن سطوح مختلف نبوده، یعنی دقیقا اتفاقی افتاده نسبت به یک سری از فیلم‌ها یه سلیقه بله. داخل سازمان شکل گرفته و اونا حذف شدن. خب
بله، مثلا یک
مدل سلیقه‌ای که مثلا آقای بله. دبیر محترم جشنواره زمانی که معاون فرهنگی فارابی بود، نوع محصولات فارابی به اون سمت رفت.
بله.
یعنی سلیقه خیلی خیلی زیاد تاثیر داشته
در جشنواره. خیلی بده، خیلی بده. سلیقه تا یه جاییه، از یه جایی فیلم خوب داریم فیلم بد هم تشخیص میدن. حالا از 22 تا دونه سلیقه ای از توش در میاد، میگم حالا سر این بحث کردیم سلیقه ای نبوده سلیقه اون بوده، ولی کیفیت فیلم چیزی نیست که کسی نتونه تشخیص بده. که همین الان شما ببینید، منتقدا دارن فیلم ها رو میبینن، در نهایت رو 4 5 تا فیلم همه چیز دارن، مشترکن.
رو 4 تا فیلم اومدن بله.
آره رو 4 تا فیلم بالاخره مشترکن، معلومه خوب کیفیتش بالاتر دیگه، آدم با یه چشم هم ببینه میتونه تشخیص بده.
درست.
ولی خب وقتی فیلم ها بیرون میمونه، مثلا همین عروسک شما، یا نمیدونم فیلم آقای جلیلوند، فیلم آقای ثقفی، فیلم آقای نمیدونم زرنگار،
فیلم آقای جلیلوند و آقای برزگر تهیه کرد، چون چیز کرد علی زرنگار منظورته دیگه،
زرنگار هم بود. بله زرنگار.
بله
میخوام بگم واسه اینو بیرونه. و حالا یه سری فیلم های دیگه، من فیلم آقای اقباشاوی رو دیدم، فیلم آقای اسعدی رو دیدم، بعد کیفیت ها قابل دفاعه. و شما بعضی از این فیلم های این طور هم میبینین میذارین کنار هم، میگین خب جریان چیه الان؟ میدونین خب فیلم مثلا شما اصرار داری که فیلم در مورد شهدای هسته‌ای باشه، قبول، ولی این فیلم باید کیفیت داشته باشه، وگرنه ضد خودش عمل میکنه. یه فیلم در سازمان مجاهدین داشته باشیم باشه، ولی باید فیلم خوبی باشه، اول باید فیلم خوبی باشه، ولی کسی مشکلی نه. مگه آقای مهدویان در مورد همین ماجرا نساخت؟
فیلم خوبی هم بود، یعنی برنامه سینما مثلا، آره فیلم خوبی بود.
مشکل نداره شما فیلم خوب بساز در مورد هر چی می‌خوای بساز، یعنی مسئله اینه که فیلم خوب هم ساخته نمیشه، یعنی دست یکی داده میشه این پروژه که توانش رو نداره. از اون ور میگن خب حالا که در مورد شهدای هسته‌ای فیلم داریم باید باشه. ببین چی میگم، خب از اونجا این 22 تا بالاخره محدوده دیگه، 5 تا فیلم بعد بره بیرون، تا این 5 تا فیلم که کیفیت نداره بیاد تو.
یه ایده ای کیوان به ذهنم میرسه، مثلا ده. در مورد شهدای هسته‌ای میخوایم فیلم بسازیم، چه اشکال داره مزایده بذارن؟
نه دیگه همین،
نه میگم چه میخوام بگم، ما اگر راه میسازیم، نمیدونم صد میسازیم، بالاخره یه مزایده اتفاق میفته.
بله،
خب
بله.
به فیلم برای شهدای هسته‌ای ساخته میشه، شاید 10 تا کارگردان یا 10 تا تهیه کننده دیگه هم بخوان کار بکنن،
همین دیگه،
و این بله. اتفاق بهتری میشه، بهترین رو انتخاب بکنن و اون تاثیر رو بگذاره. منظور
بله همینطوره. بله وقتی که الان فیلم بد شده، خب کسی این فیلمو نمیبینه، شما اون تأثیری که میخواستی دیگه نمیذاری، که خب پس ضد خودش عمل کرده، که خب حداقل بدیم یه فیلم خوب بسازین ازش. حالا بالاخره مثلا
این نگاه دلسوزانه به سینماست و نگاه
بله
شریکیه،
بله دیگه میگم فیلم خوب تولید بشه، اصلا در مورد جنگ، در مورد انقلاب، در مورد مجاهدین، در مورد نمیدونم شهدای هسته‌ای،
اصلا دهه 60 رو ما هر سال داریم میسازیم یه سری بله. چیزا. خب ما اصلا به نظرم نیاز به یک شهرک دهه 60 داریم. چرا؟ چون
بله
داریم مسئله‌مون هم هست. خب
بله.
ولی این هر سال بعضی از فیلم‌ها یک نقطه قوتی دارن، بعضی از فیلم‌ها پایین‌تر. بالاخره ما باید دهه 60 مون مثل غزالی که برای مرحوم آقای
بله.
علی حاتمی برای
بله.
لاله‌زار رو ساخت و هنوز هم ما بهره برداری میکنیم و استفاده میکنیم، روحش شاد. برای دهه 60 ما باید چنین کاری بکنیم. بهارستان دهه 60 بیشتر از اون که چیزی نیست که، درسته؟
بله درسته.
یعنی حزب جمهوری
واقعا سخت شده، چون ببینید خیلی خیابون ها، ماشین ها، همه اینا عوض شده و خیلی سخت شده که شما از دهه 60 بتونی چیزی بسازی که تو طراحی صحنه به خصوص تو لباس ها و اینها درست باشه.
باورتون نمیشه طراحی صحنه فیلم زد مثلا دهه 60 میگذشت و میمد بالای پل هوایی های جدیدی که رنگ آبی کم رنگ داره. خب حس آدم نسبت به یعنی میفهمی
فیلم درست نیست اصلا.
بله بله،
یکی از بخشای مهم فیلم طراحی صحنه و دکورشه، یعنی شما باید باور کنی که این دهه 60 و بله بهش میخندی، یکی مثلا دهه 60 که گاز نبوده، مثلا تکل گاز مثلا دم خونه ها میبینی یا چیزای دیگه.
بله.
مسئله اینه که در واقع داریم به زندر رو کار میکنیم، یه پولی هم هست توی بعضی از ارگان‌ها که داره خزینه میشه. اون وقت فیلم‌های مستقل با بدبختی و بیچارگی پول جور می‌کنن، بعد جایی هم ندارن تو جشنواره. خب اینجوری میشه که دفعه بعد شما نوعی میگه آقا من برای چی فیلم آوردم جشنواره وقتی من میندازه کنار، یا کنارم نندازه باز جایزه هم که بهم نمیده.
مثل عروسی میشه که هی میخوای بری تو این عروسی شاد تو شادی عروسی و شرکت بکنی و در شادی همگانی دوبار دعوت کنن دیگه نمیری دیگه، دعوت بله کم بکنن میگه آقا این همینجوری دعوت کرد.
آره شما هم به ما نمیدن.
آره نه میگن آره برن کنار.
آره برن کنار ما خودم میگم. واقعیت اینجوری شد، یعنی یه جوری دوره همی اختصاصی یک طیف داره میشه و این خوب نیست، این مال همه مردمه و شما بابت همینه که سالن‌های خالی رو می‌بینید، سالن‌هایی که قبلا جلوش صف کشیده می‌شده و الان خالی می‌بینید.
سالن‌ها رو شیشه شکسته می‌شد تو همین
دقیقه. بله شیشه شکسته می‌شد. بنده خودم از 3 صبح رفتم، از 3 صبح رفتم برای یه فیلم تو صف وایسادم.
من 12 ساعت وایسادم خودم.
همینه. چی شد پس اون؟ برای اینکه این تلقه هی تنگ‌تر شده، به اون شعر هست میگه مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تنگ، دایره هر هی تنگ میکنیم همه بیرونن. یعنی خب آقا بالاخره این مال همه فیلمسازاست، همه مردم، هر کی فیلم خوب ساخت شما استقبال کنین.
امروز یکی از این منتقدا میگفت که یه جوری شده که بهروز افخمی که استادی در کار خودش میگه اپوزیسیون هیئت انتخاب شده. میگم خب هیئت انتخاب که نمیتونه اپوزیسیون داشته باشه، همه پوزیسیونن و همه باید از یک فکر حمایت کنن دیگه.
بله دیگه، وقتی میبینه که قابل دفاع نیست این انتخاب ها میخواد خودشو عقب بکشه. ولی خب به هر حال باید تاثیرشو موقعی که توی هیئت انتخاب حضور داره بذاره، نه که بیاد بیرون بگه من این فیلمو ندیدم، این فیلمو قبول ندارم، اون فیلمو گفتن
اینم نشد اونم اونجوری،
اینم که نمیشه. بالاخره شما باید اون تو تاثیر خودتو بذاری دیگه. به هر حال به نظرم در مجموع یه سازوکار مناسبتری جشنواره نیاز داره که من خیلی دورنمای روشنی ازش نمیبینم. فکر میکنم که سالهای بعد این دایره تنگتر میشه همچنان این سالن‌ها خالی‌تر.
ولی من امیدوارم که سیستم سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خودش بیاد و در حقیقت مدلی که طراحی کرد یا اصلا بله. فکر میکنیم طراحی نکرده از دستشون در رفت و بله. این اتفاق نتیجهش رو ببینه، یعنی برای خودش خوب نیست. من چون واقعیت اینه که مسئولیت سینمای فعلی ایران به عهده آقای محمد خزایی تهیه کننده
بله.
خوب سینماست و زمانی که در جشنواره سیوم ایشون دبیر بودن باعث اتفاقات خوبی در حوزه کاری خودشون شدن و یه خوشنامی از اونجا دارن. امیدواریم که محمد خزایی رو تو اون کسوت، تو اون
بله انشالله
جایگاه
ببینیم. فکر کنم به هر حال ایشون موقعی هم اومدن که حالا خیلی مشرف نبودن به ماجراها و شاید حالا خیلی هم نشه امسال رو به پای ایشون نوشت هم مشروع.
ولی اجرا رو که نمیشه به پاشون ننوشت در حقیقت.
اجرا رو اجرا نمیگم، در واقع کیفیت رو میگم.
مدلی که ببین کیفیت اگر من فکر میکنم یک ذره این 33 فیلم و اون 10 فیلم و یعنی هر دبیری که میاد این آیین‌نامه جشنواره رو کنفیکون نکنه و سینماگر بدونه با یک چیز ثابت در تماس و در طرف هست اتفاق بلده. خوبی میفته و ضمن این که نه این جشنواره بالاخره محصول نگاه و اندیشه سازمان سینمای فعلی چون انتخاب های اینا باعث شد که این جشنواره رو داشته باشیم و به نظرم شجاعت هم دارن بگن انتخاب های ماست.
بله به نظرم همین.
خیلی ممنونم. نکته ای هست که من نپرسیده باشم؟
سلامت باشین. نه امیدوارم به هر حال همه جوش و خروشی که میزنیم برای خود سینماست، چون به هر حال ما سینما رو دوست داریم و دوست داریم جشنواره پرباری داشته باشیم. ولی این انتقادا همش دلسوزانه است به نظرم و همش میتونه کمک کنه به اینکه جشنواره سال به سال بهتر بشه. حالا خلاف چیزی که الان هست.
با امید خدا. خیلی متشکرم. شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خدا حافظ.
خب بریم سراغ تئاتر و بپرسیم از آقای محسن سلیمانی عزیز که عضو هیئت انتخاب بخش نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره تئاتر بودند، درباره چند و چون انتخابشون، نگاهشون به انتخاب‌هایی که داشتن و بگن اصلا به ما که آیا از انتخاباشون راضی بودن، مثل سینما نشده که مثلا آقای افخمی میگه راضی نیستیم و اینا. چطور بود آقای سلیمانی؟ حالتون چطوره؟ شبتون بخیر، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و از همین فرصت استفاده میکنم عرض تبریک دارم به خاطر پیروزی انقلاب اسلامی و سال 43مین سالگردش.
بله.
و یه عرض تسلیت دارم به خاطر درگذشت استاد سعید تشکری.
متاسفانه، روحش شاد.
خوب ما بودن. بله، مخصوصا به جامعه هنری خراسانی ها که این عزیز در واقع از دست رفت. روحش شاد باشه. انشاءالله خدمتتون عرض کنم که خب من ابتداعا باید تشکر بکنم از هنرمندان عزیز و فرهیخته‌ای که در واقع با یک همت عالی در با توجه به شرایط کرونا و خب حالا همجور که مستحضر هستید این کارها و این تولیدات آثار تئاتر و صحنه باید در سالن‌ها آماده می‌شد و خب اینا چهره به چهره باید تمرین می‌کردن، این کارا رو آماده می‌کردن، کار بزرگی کردن با این شرایط سخت و شرایط بیماری، واقعا جای تشکر داره. اما در رابطه با سوال شما که فرمودید که آیا راضی هستید از انتخاب آثار، خب طبیعتاً در وهله اول باید گفت که بله راضی هستیم. البته من هم عضو کوچه که این خانواده هستم، یا این بعد خودستایی نباشه، ولی با این حال خب انتظارات اون انتظاراتی نیست که از تئاتری که در واقع یک قدمت پشت سر گذشته و یک سالهای سال در واقع اساتید به نام و در واقع شاخصی در این حوزه ما داشتیم، اون انتظاری که باید میرفت و انتظاری که هست به نظر من برآورده نشده و شاید یکی از دلایلش این هست که ما داریم یه مقداری فاصله میگیریم از داشته های خودمون و داشته های تمدن ایرانی خودمون و یه مقداری احساس میکنم با تجربه این که من حدود 300 تا کار رو دیدم در رابطه با بخش صحنه‌ای، احساس میکنم که یه مقدار داریم فاصله میگیریم از آن چه که خودمون داریم و داریم جذب آثار در واقع و یه مقداری کپی کاری آثار خارجی میشیم و این باعث میشه که یه مقدار
یعنی هیچ گونه خلاقیتی در اجرای آثار خارجی به کار نمیبندیم یا نه کافی نیست.
ببینه خب تئاتر ما به هر صد یک هنر وارداتی هست و خدمتتون عرض بکنم که و گرفتن علم روز و در واقع فن و فنون تئاتر روز بسیار عالی هست. من این رو نمیتونم منکر بشم یا اینکه بگم که این کار شایسته نیست، اما اینکه در واقع ما از این فن و از این هنر و از این قالب در واقع در ایرانیزه کردن تئاتر خودمون اون همت و اون سعی رو نداریم، عرضم بر این هست. من بیشتر کارهایی که دیدم احساس می‌کردم که یه مقداری ما یادمون رفته چقدر خودمون در واقع فرهنگ غنی داریم و میتونیم از این فرهنگ غنی بهره ببریم و استفاده بکنیم از شاهنامه ها، از مثنوی معنوی، از آثار در واقع قدیم، از خیلی آثار، حتی آثاری که در رابطه با حالا مثلا ما میگیم که داریم در رابطه و با پیروزی انقلاب هر سال این جشنواره برگزار میشه، آثاری که در رابطه با خود انقلاب باشه، آثاری که به یک نوعی برگرفته از اون در واقع حضور مردم باشه. و ببینید الان من یه نکته ای رو بگم، یه موهای ما فراموش میکنیم که الان نیاز جامعه چی هستش. ما الان در یک وضعیتی هستیم که خب حالا با تجربه این بیماری ها و بی‌تعارف گرونی ها و این تحریم ها و این مشکلاتی که
حالا خواسته و یا ناخواسته بر ما تحمیل شده، خب ما مردممون خیلی انتظار دارن که با آثار رو بروشن، که امید توش باشه، زندگی توش باشه، و اینکه در واقع مردم بتونن با دیدن یک نمایش یک حس خوبتر به زندگی و یک حس شادابتر به زندگی داشته باشن. اما خیلی جاها من میدیدم که آثار خیلی در واقع ناامید کننده از نظر محتوایی و خیلی جاها،
یعنی آثاری که احتمالاً به زعم شما ناامید کننده بود یا آثاری که اون امیدی که مد نظر بود نداشته از دور مسابقه کنار رفته؟
نه خیلیشون کنار نرفتن، به دلیل اینکه خب آثار از نظر فنی و از نظر حرفه‌ای خوب بودن.
آیا ترجمان مسائل و مشکلات به زبان هنر بودن این آثار یا نه؟
بله بودن، اما عرضم بر اینه که خب ضمن اینکه کسی نمیتونه در واقع اینها رو کنار بزنه، به اصل دیدگاه هنرمند دیدگاه آزادی هست و دوست داره که اینجوری به جهان پیرامون خودش نگاه بکنه. اما اینکه من عرضم بر اینه، میگم که وقتی که ضرورت ها و چه کمکی ما میتونیم با هنر اندیشمند تئاتر بکنیم که شرایط موجود رو از وضعی که هست به یک وضع مطلوب برسونیم، از یک وضعیتی که داریم به یک وضعیت.
آقای سلیمانی، ما توی تئاتر خوشبختانه جشنواره مختلف داریم، مثل تئاتر جشنواره سنتی آینی، جشنواره مختلف، عروسکی مبارک، جشنواره کودک نوجوان. ما توی حوزه تئاتر بسترهای خیلی شایسته و بایسته‌ای داریم و بخشی از اینا قدیم ممکن بود مثلا همه اینا تجمیع پیدا بکنه در دهه فجر و جشنواره تئاتر، در طول سال در این جشنواره ها هم دیده میشن و در تالارها هم نمایش داده میشن. حالا فرضمون اینه که تالارهای تئاتر به خاطر سالن‌های تئاتر به خاطر کرونا بسته شد و یک سال اندی الان که فعالیتشون رو شروع کردن، همه جور، یعنی همه گونه تئاتر روی صحنه داریم و میخوام جسارت هم میگم حتی نمایش‌های روحوزی هم که بعضی از سالن‌های خاص خودشون هم دارن، خب اونا مخاطب رو دارن. جشنواره تئاتر فجر همیشه یک جشنواره فرهیخته دارای یک پرستیژ بین المللی و شأن و جایگاه پیشرفته‌ای بوده. من متاسفانه در کمال شوربختی نتونستم امسال تئاتری ببینم، چه صحنه‌ای، چه خیابانی، چه رادیو، هیچ چیز دیگه، ولی همیشه جشنواره تئاتر این افتخار رو برای مملکت ما داشته که یک جای فاخر برای نشون دادن حالا هنری که چه اقتباسی از غرب باشه، چه جوشیده از فرهنگ و تمدن ایرانی باشه، چه زندگی یومیه و روزمره ما باشه رو خودش داشته. سوالم اینه که آیا تئاتر ما در امسال در 40مین دورش از این تهی شده که شما نگران، یا نه به زاویه دید شما میگه که من آن چیزی که دلم میخواست وجود نداره؟ ببخشید.
خواهش ممنونم از توضیحی که فرمودید. واقعیتش اینه که شاید بله یه بخشش زاویه دید حقیر باشه
شخصی. بله خواهش میکنم، مهم زاویه دید شخصی.
بله خواهش، عرضم بر این هست که ببینید این نمایشایی که ما عموماً دیدیم برگرفته از همین اجراهایی هست که در سالن‌های مختلف رفتن، خصوصاً در اجراهایی که در تهران در سالن‌های خصوصی می‌رفت که اون موقع قبل از کرونا حالا شبی 120 تا 140 تا نمایش اجرا می‌رفت. و عموماً این نمایش‌ها که بله این بحث فرهیختگیش که شما می‌فرمایید باید باشه و کسی هم منکر این قضیه نیست، اما آن چیزی که من عرضم بر شما عرض کردم خدمتتون اینه که
فرمودید
در واقع ضمن این که خب حالا این نمایشا خیلیشون در همین حوزه هم بوده، در حوزه کمدی بوده، تراژدی بوده، خیلی از نمایشا در حوزه های مختلفی که دیدیم از همین بخش های مختلف اومدن، یعنی از بعضن کارهایی بوده که کاملا کمدی هم بودن. اما عرضم بر اینه که حالا یه مقداری یه دفعه وارد این مبحث شدیم، این هست که من فکر میکنم ضرورت‌های جامعه با توجه به هنر تئاتر، همون ضرورت‌ها بیان در قالب فرهیختگی، در قالب فاخر بودن، که البته بازم عرض میکنم من نمیخوام بگم الان نیست یا نداریم، حتی در بخش نمایشنامه نویسی همین امسال مثلا یکی از کارهایی که برگزیده شده و انتخاب شده برگرفته از شاهنامه است، از رستم و سهراب هست و اینها هست. اما اون چیزی که جامعه بزرگ ما و جامعه فرهیخته ما نیاز داره به نظر من تأمین نکرده.
خب این بالاخره نگاهیه ممکنه که از زاویه دید هنرمندام نگاه بکنم، البته شما هم خودتون دستی در این آتش دارین و بالاخره اینطور هست. حالا خیلی ممنونم از لطف و مرحمت شما و هم کلامی که امشب با ما داشتین، من بسیار ممنونم. حالا قول میگیریم همینطوری شفاهی از آقای مسافرستانه فردا ببینیم خانم غفاری، با آقای مسافرستانه صحبت بکنیم، دبیر گرامی دوست نازنین که جزء هنرمندان درجه یک تئاتر هم هستن، ایشونه ذره سینجین کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده توی تئاتر فجر و بیشتر در اختیار، یعنی اخبار و اطلاعات و تحلیل در اختیار جامعه هنری تئاتر بذاریم. آقای سلیمانی چقدر لطف کردین به ما که همکلام شدیم با هم دیگه، امیدوارم شب خوبی داشته باشین.
ممنونم
و شما رو به خدا میسپارم عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
خیر، خدا حافظ. داریم به بخش پایانی میرسیم. امروز در سالن مرکز همایش‌های برج میلاد دو فیلم به نمایش در اومد، زد و خائن‌کشی. با یه فاصله تاریخی هر دو این دو فیلم به بخشایی از تاریخ معاصر ایران پرداختن. خائن‌کشی که دربارش حرف زدیم، آقای محسن بیگاه صحبت کرد، به دهه 30 پرداخت و ماجرای مرحوم مصدق و ملی شدن صنعت نفت. اما فیلم زد که یک فیلم در حقیقت در ژانر جاسوسی و با ساختار جاسوسی طراحی شده بود، به حوادث اولیه دهه 60 پرداخت و فیلمی بود که سر و شکل خوبی داشت و تلاش کرد که موضوع ترور شهید آیت الله دکتر بهشتی رو سوژه فیلم قرار بده و ببینیم که آقای رحمانی که از منتقدان پیشکسوت، فیلمساز و از نویسندگان خیلی خوب و در جریان سینمای ایران هستند، به فیلم زد چجور نگاه میکنند. آقای رحمانی سلام و شبتون بخیر، چون وقت کمه بلافاصله بریم سر اصل موضوع، بفرمید.
سلام دارم خدمت جناب عالی و سایر دوستان. حقیقتش خب فیلم زد به نوعی یک فیلم، حالا به لحاظ ژانری میتونه سیاسی تاریخی هم باشه و
به لحاظ ژانری که جاسوسی بود، تاریخی سیاسی زیر شاخه میشه.
بله بله، میتونیم در این زمینه صحبت بکنیم. خب این فیلم بخش کوچیکی از داستانش رو میتونیم به عنوان یک مستند بپذیریم، چون واقع اتفاق افتاده و هفته تیر که معروف هستش در سال 1960، این یه بخش واقعه و مستند و غیر قابل به اصطلاح اتمانه. اما وقتی چگونگی این داستان که پیش میبرن و وقایعی که صحنه سازی میشه و به این انفجار ختم میشه، به نظرم میرسه که